زود نمیشه. زمین با فشار جواب نمیده. همه چیز زمان میخواد و دل محکم. شالیزار شمال قشنگه، آره، اما قشنگیش بیشتر تو عکساست. تو واقعیت قشنگی شالیزار با دلنگرانی قاطی شده. هر خوشه برنج یه دلشوره رو با خودش میکشه جلو. صبح زود شالیزار یه حال و هوای دیگه داره. هوا هنوز تصمیم نگرفته گرم باشه یا خنک. نمیشه بهش اعتماد کرد، نمیشه ازش دل برید. مه نازکی میخوابه روی زمین، طوری که انگار خود زمین یه پتوی نازک کشیده روی خودش و میخواد یه کم بیشتر بخوابه. پاکی میذاری تو شالیزار، دیگه راه برگشتی نیست. نه از نظر راه، از نظر دل. باید تا آخرش وایسی. اصلا دلت نمیاد ولش کنی و بیخیال شی، یا همون اول کم بیاری و قیدشو بزنی. شالیزار آدم دو دل رو پس میزنه. هر سال از همون روز اول امید باهامه، اما ترسم هست. دوتا همقد همقدم کنار هم راه میرن. نشه ها سبزن، باریکن، ظریفن، اما لجوج مثل خود ما. از همون روزی که نشه ها رو میکاری تا روزی که کیسه های برنج رو میچینی تو انبار، یه سوال تو سرت ولت نمیکنه. آخرش چی میشه؟
برنجی که یک سال بمونه ممکن آفات درگیر آفات مختلف بشه، ما با پرتودهی میتونیم بیش از 3 سال مدت انبارمانی برنج رو افزایش بدیم.
همه فکر میکنن درد شالیکار بارون، آفتاب، سیل. آره اینا همه هست، اما درد اصلی من همیشه بعد از برداشت شروع میشه. اونجایی که همه فکر میکنن کار تموم شده، از وقتی که محصول میرفت تو انبار. انبار یه جای ساکت، تاریک، اما پر از صداهای نامرئی. وقتی خوشه ها زرد میشن، دل آدم یکم آروم میگیره، فکر میکنه دیگه تموم، محصول رسیده، زحمت جواب داده. اما وقتی برنج میره تو کیسه و کیسه میره تو انبار، قصه تازه شروع میشه. انبار جای عجیبیه. نه روشنه، نه تاریک، نه زنده است، نه مرده. اولش همه چی آرومه، کیسه ها ردیف، ساکت، اما چند هفته که میگذره شبهای صدایی میاد. نه اونقدر بلند که مطمئن شی، نه اونقدر کم که نشنوی. همین صدا، همین خشخش لعنتی کاری میکنه خواب از سرت بپره. نیمه شب پاشی، چراغ دستی برداری، بری در انبار باز کنی، و اون وقت یا خدا. اولش فکر میکنی خیاله، بعد میبینی نه، حشره است، آفت، زندگی که داره تو دل زحمتت راه میره. اونجا دیگه حساب و کتاب یادت میره، فقط میدونی یه سال زحمت داره جلوی چشمت میمیره.
بر اساس سند راهبردی صنعت هسته‌ای، راه اندازی 12 خط به پرتودهی در کشور از جمله اهدافی است که در سازمان انرژی اتمی دنبال شده و با فناوری بومی تجهیز میشود. در حال حاضر پرتودهی محصولات کشاورزی بر روی حبوبات، غلات، گیاهان دارویی و محصولات خشکبار انجام می شود. اکثر کشورهای دنیا مدت هاست که از این فناوری هسته‌ای برای سلامت محصولات خود استفاده می کنند. پرتودهی علاوه بر سلامت محصول، ضایعات تولیدات حوزه کشاورزی را هم کاهش می دهند.
برنج اگه خوب نگهداری نشه نفس کم میاره. گرما، رطوبت، تخم حشره، همشون دشمنن. بارها بوده کیسه هایی که با هزار امید پر شده بودن، ولی وقتی بازشون میکردی بوی کهنگی میدادن. دونه هایی که باید میرفتن تو سفره مردم و غذا میشدن، خوراک آفت شده بودن.
ایت روز ایت آقای مهندس با ما بگفت اگر انباران با انرژی هسته‌ای پرتوب بدیم و کارهای مهندسی اون رو انجام بگیره، شیمی مشکل حل به. اما اول اون حرفان باور نکدیم، ولی شکر خدا او خوب کارن انجام بده و حرفانش درست کرد با ما.
بارها اینو تجربه کردم، بارها سم زدم، تهویه عوض کردم، کیسه عوض کردم، اما آفت راه خودشو بلد بود. یه روز از تو همون انبار نشسته بودم روی کیسه ها، نه حال کار داشتم نه حال فکر. رادیو روشن بود، همیشه روشنه، برای اینکه سکوت آدمو نخوره. مجری داشت حرف میزد از هزار تا چیز، اقتصاد، قیمت، خبر. یهو گفت پرتودهی محصولات کشاورزی. سرمو بلند کردم. گفت با استفاده از پرتو آفات و تخم حشرات از بین میرود و محصول بدون استفاده از سم تا چند سال قابل نگهداری است.
یکی از کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی استفاده از پرتودهی محصولات کشاورزی برای ارتقاء سلامت سبد غذایی مردم است.
چند سال پرتو؟ مثل چی؟ مثل فیلم‌ها؟ باور نکردم، راستش ترسیدم. پرتو؟ هسته‌ای این چیزا واسه ما نبود. گوش دادم. گفت بدون مواد شیمیایی یا از بین بردن آفات و تخم حشرات محصول تا چند سال قابل نگهداری می شود. فهمیدم پرتودهی یعنی نه سم، نه مواد شیمیایی، نه تغییر طعم، فقط متوقف کردن زندگی آفت، نه خود برنج. اون کلمه مثل میخ رفت تو ذهنم، تا چند سال کلمه تو گوشم موند. پیگیری کردم، پرسیدم، رفتم جهاد کشاورزی. اول شک داشتم، حقم داشتم، ولی وقتی فهمیدم پرتودهی نه محصول رو رادیواکتیو میکنه، نه طعمش رو عوض میکنه، نه جون آدم رو به خطر میندازه، فهمیدم این فقط یه اسم ترسناک داره. در اصل کارش اینه که زندگی اضافه رو از برنج بگیره، نه زندگی خودشو. تخم آفت میمیره، حشره دیگه متولد نمیشه، برنج آروم میمونه.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
ما میتوانیم.
اولین بار که محصولو فرستادم برای پرتودهی دلم شور میزد، مثل وقتی بچه‌تو میفرستی مدرسه، مثل پدری که بچه‌شو میسپره دست غریبه. اما ماها بعد وقتی در انبار رو باز کردم، هیچ خشخشی نبود، هیچ بویی نبود، هیچ نشونی از خرابی. دونه‌ها همون جوری بودن که روز اول. اونجا بود که فهمیدم آرامش یعنی چی.
هم در اقتصاد ملی ما تاثیر سنگینی خواهد داشت، هم جلوگیری میکنه از اسراف، جلوگیری میکنه از ضایعات و کمک میکنه به معیشت خانوار، به اقتصاد تولید کننده.
شکر خدا الان ده بدون هیچ نگرانی امی برنج کریم و انبار کنیم.
حالا دیگه عجله ندارم، محصولم موندگاره، میتونم صبر کنم، میتونم مطمئن باشم زحمتم هدر نمیره، نگران خرابی محصول نیستم. شالیزار هنوزم سخته، گل هنوزم ول نمیکنه، آفتاب هنوزم داغه، اما شب که میخوابم دیگه خواب انبار نمیبینم. یه نگرانی بزرگ از رو دوشم برداشتم.
هر جایی که کار جبهه‌ای هستش، درخواستی داره، صورت مسئله‌ای داره که دست نیافتنیه، انرژی اتمی اونجاست، میسه و اون رو حل میکنه.
ما میتوانیم.
پرتودهی برای من یه کلمه علمی، یه تکنولوژی عجیب نیست، یه آرامشه، یه خیال راحت، یه انبار ساکت، یه نفس راحت بود، یه شب خواب بیکابوس، و برای یه شالیکار همین یعنی زندگی.
مردم از جهات مختلف، از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود میبرند و استفاده میکنند و در زندگی مردم اثر میگذارند، از جمله در کشاورزی، مفصل در کشاورزی تأثیر دارد، از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از بیرون، ایران کلام ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
ببین منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس‌زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه. هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب ویژه داریم. امیدواریم هر کجای که هستید سلامت باشید و آغوش امن خداوند نگهدارتون باشه. میدونید که به مرور دوره رشد گندم و جو هم به پایان میرسه و ممکنه که با بعضی از آفات آخر فصل یا حین داشت گندم ما مواجه بشیم. باید حتی امکان سعی کنیم که با پیشگیری هایی که انجام میدیم یا مبارزاتی که انجام میدیم خسارت آفات رو در مزارع گندم و جو به شدت کاهش بدیم تا بتونیم محصول بیشتری رو داشته باشیم. یکی از مباحثی که در همین ارتباط هم هر ساله در صورت عدم انجام اقدامات لازم ما رو با خسارت زیادی مواجه میکنه سن گندم هست. بله، همونطور که حد زدید قصد داریم امروز در مورد مبارزه با سن گندم صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر غلام عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورمون، تا در خدمتشون باشیم و در همین ارتباط بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر عبداللهی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و عزیزان شنونده هم بخیر.
زنده باشید. خب آقای دکتر، همین ابتدای صحبت ما اهمیت سن گندم رو یا مبارزه با سن گندم رو از قول شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. بله، الان فصل تقریبا آغاز ریزش ها و بعد به مرور مبارزه با این آفت بسیار خطرناک و کلیدیه. ما وقتی میگیم آفت کلیدی یعنی مهمترین آفت اقتصادی آن محصول، و در گندم و جو در کشور ما سن گندم که من توضیح میدم چگونگی و انواعش و مهمترین آفت و آفت کلیدی ماست که در ادامه باید میپردازم. من اول توضیح بدم، ما سنهای غلات رو از خانواده‌های مختلفی داریم که حالا من اسم علمی نمیبرم، اما آنچه ما میگیم سن گندم یا اونجا که در منابع میاد سن معمولی گندم، منظور همین سن ایوریگاس در ایتگریسپسه که به نام سن معمولی گندم در منابع میاد.
بله.
و از روسیه و کراسنودار تا فلات ایران، قسمتی از ترکیه تا الجزایر، افغانستان این بر این پوشش داره و خسارت میزنه، خسارت کمی و کیفی که در ادامه بار میپرداد. سن گندم به دلیل اقلیم مناسب، یعنی بهارهای عمدتاً خشک، ما دیگه بعد فروردین غیر از امسال کال سال استثنائیه، من در 30 سال گذشته صحبت میکنم، بهار خشکی داشتیم و این برای اینکه آفت به مزرعه ریزش میکنه اقلیم براش مناسبه برای تغذیه و زاد و ولد. و همچنین در کنار مزارع، مشرف به مزارع، ما ارتفاعات رو داریم. من اگر مدلی رو بخوام بدم، شما در دشت ورامین نگاه بکنین، از کوههای قروق تا قرآغاش تا بر گرمسار، این ارتفاعات و هم پیوسته اماکن زمستان گذرانی این آفت هست. به این صورت که حالا عرضم به حضور شما که در مسیر رفت میزن به مزارع، بعد از تغذیه برمیگردن به اونجا و این یک نوع به اصطلاح ایمنی زیستی بهش میده، یک نوع در حقیقت سپریست این ارتفاعات و پوشش هاش و زیر اون پوشش های گیاهی قرار گرفتن که تضمین میکنه بقای آفت. عرضم به حضور شما که متاسفانه ما در حال حاضر یه چیزی حدود بیش از 3.5 میلیون هکتار سمپاشی بر علیه آفات داریم از مجموع 6.6 هکتار گندم آبی و تیم و همچنین جو کمتر مبارزه میشه، که میدونید شنوندگان محترم میدونن که هزینه‌های اقتصادی و زیست محیطی فراوانی را متحمل میشه. قبلا برای مبارزه از هواپیما استفاده میشد، هواپیما بیشترین کاربرد داشت که بر اساس فعالیت‌های ما در اون سالها و اون طرح من و تبدیل سیستم مبارزه، خوشبختانه ما الان هواپیما نداریم. هواپیما به خصوص در جایی مثل برامین که یه اقلیم در هم تنیده داره، مزرعه هست، کارخونه هست، منزل هست، خب حالا ابعاد خطرناکی داشت که خوشبختانه حل شده. الان سمپاش‌های زمینی و بومدار و لانسدار اینا دارن در مزرعه عمل.
پهپادها چی آقای دکتر؟
پهپاد هم به کار گرفته شده. بله، چند ساله بسیار خوبم داره عمل میکنه پهباد. من در ورامین بسیار گسترده دیدم، در مزارع بزرگتری مثل کشتنتان خوشبختانه اجرا میفته. پهباد چون یه شبه هواپیما میشه، یعنی توربولانس ایجاد میکنه و این ذرات به اصطلاح باردار میشن از نظر پوشش و اثر، به شرطی که ارتفاع رعایت بشه. من چندین بار پارسال در مزارع دقت میکردم، میخورد ارتفاع بالاتر بادبردگی داره، اگر اون ارتفاع نزدیک رو کنترل کنن سیستم بسیار مناسبیه برای آینده این مبارزه. ادامه بحث من اینجوریه، مداری در رابطه بیولوژی آفات.
اتفاقا بله، می‌خواستم همین رو بگم که راجبه زیست شناسی چرخه زندگیش
این آفات یک حشره یک نسلی، یعنی در طول یک سال زراعی یک نسل داره. به این صورت که از اوائل فصل، ببینیم اوائل فصل رو بگیریم، من در مدلی که الان کار میکنیم بحث میکنیم، این مدل ورامینه، جای مختلف کم و بیش بالا پایین. اواخر اسفند ماه وقتی که هوا گرم، حالا من بس فنی رو نمی کنم، دیاپوز و مسئله میذارم کنار، میذاری به زمان ساده تر، اواخر اسفند ماه تقریبا حشره فعال میشه، میاد بالاتر از اون گیاهانی که زیرش بوده که حالا اسامیش جوان درمنه و کلامیر حسن در ورامین ما زیاد داریم، یک پروازهای کوچولو مقطعی در همون جا انجام میده و آماده میشه برای پرواز به سمت مزرعه. این مساوی میشه در ورامین تقریبا در مراحل پنجزنی و ارزم حضور شما که مزارع سرسبزی که آماده به اصطلاح بافتی که داره برای تغذیه مناسب. وقتی از کوه مهاجرت میکنه که ما به این میگیم سن مادر، که این سن سن مولد، سن تخم‌گذار. از اون شما که پس اینی که تغذیه کرد و پروازه محدودی داد و بافت چربی کامل شد و توان به اصطلاح بازیافت شد، جفت‌گیری میکنه. جفت‌گیری در مزرعه که انجام بشه حدود یه هفته بعدش شروع میشه به تخم‌ریزی. دسته جای تخمی میذاره خیلی مشخص منظم تو دسته های هفتایی کنار هم، تقریبا هم 14 تایی دسته جای تخم روی برگ زیر برگ قرار میگیره و این تخمه ها به مرور شروع میکنن تفریق شدن، یعنی باز شدن. پوری سن یک میاد بیرون، پوری سن یک میاد بیرون، نه تغذیه داره نه تحرک، همون کوپهی کنار این به اصطلاح تخمه ها قرار میگیره. و از سن دوم هست که به ما میگیم مرحله دوم پورگی، یعنی همون کرمانند ها و همون لاروا شروع به تغذیه میکنن. این تغذیه با افزایش رشد و سن لاروا ها و این کرمانند ها شدت هم میگیره. اون تغذیه اول که سن مادر بود خسارت صرفا کمیه، پیچش برگ میده، جوانه انتهایی رو میزنه، یه کاهش محصول ما داریم. اما در این مورد وقتی میرسه به سنین بالا 4 و 5 و به خصوص حشره نسل جدید، به اصطلاح حشره کامل نسل جدید، مصادف میشه با دانه‌بندی گندم و اینجا سنزدگی ما داریم.
بله.
اهمیت سن گندم اون تخریب گلوتن و سنزدگیه در کنار بحث کاهشی که به محصول میده، به صورتی که قله ها پژوهشگاه قله ورنان به وزارت کشاورزی شاخصهایی داره که سنزدگی بستگی به ارقام متفاوته، من اینو خودم هم کار کردم، ولی در مجموع 2 تا حداکثر 3% سنزدگی محصول رو بیشتر دولت نمیتونه بخره.
درست.
یعنی محصول گندم سنزده رو
دکتر، اون پوره سن 2 به کدوم قسمت یا کدوم مرحله رشدی آسیب میزنه؟
پوری سن 2 دیگه میاد اواخر دوره‌ای که بخواد به اصطلاح خوشه بندی و دانه بندی شروع میشه، اینا دیگه میوفتن عملا به مراحل زایشی،
همون خسارت کیفی یواش یواش،
بله بله، به مراحل زایشی تا برسه بعد از این که دیگه میره به دانه بندی و دانه صفر میشه و میرسه به حشره نسل کامل، که اونجا این حشره نسل جدید میخواد تغذیهشو در حقیقت کامل کنه، چربیشو کامل کنه برای برگشت به کوه، برای بقای خودش.
بله.
اینجاست که مصادف میشه تقریبا با همزمانی برداشت، تراکم مزرعه، سمپاشی مشکل، امکان مبارزه مشکل و گرمی هوا، اینا همه دست دست هم میده که این کار مشکل میشه. عرضم به حضور شما نکته که اینجا وجود داره اینه که ما باید استراتژی مبارزمون رو عوض کنیم، که این میشه قسمت دوم من و اینجا فعلا بحث رو تموم
کنم. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما هم اجازه میخوام فرصت کوتاهی داشته باشیم، مکسی بکنیم، مجدداً برگردیم و در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و بحث رو ادامه بدیم. بعد از اینکه برگشتیم، عزیزان شنونده، قصد داریم در مورد روش مبارزه با سن گندم و مدیریت شیمیایی سن گندم با شما صحبت کنیم.
هشت تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع هم مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های دامی. همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های حفظ در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بخش مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری در مسیرهای هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می‌کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
دوستان خوبم، در مجله رادیویی کشاورزی ادامه صحبت رو با شما عزیزان داریم در خدمت آقای دکتر غلام عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورمون هستیم و همچنان در مورد مبارزه با سن گندم صحبت میکنیم. در این قسمت میخواییم با تأکید بیشتری راجع به روش مبارزه با سن گندم و مدیریت شیمیایی سن گندم صحبت بکنیم. از شما هم دعوت میکنم اگر گندم کاشته اید و میخوایید محصولتون رو بدون خسارت یا با حداقل خسارت برداشت بکنید، حتما توصیه های آقای دکتر عبداللهی رو بشنوید و به کار بگیرید. آقای دکتر عبداللهی در خدمت شما هستیم و بشنویم مطالب رو از قول شما در مورد روش مبارزه با سن گندم.
در قسمت اول عرض کردم که این سن در مزرعه دو مرحله داره. مرحله سن مادر که سنی از کو برگشته هست و خسارت کمی میزنه، تغذیه میکنه برای جوگیری و تخمیدی. مرحله دوم نتاج و پوره ها و این کرمانند ها میان بیرون. مراحل 1 و 2 و 3 و 4 و حشره نسل جدید، 5 نسل جدید که اینجا خسارت کمی مصرف میشه. استراتژی مبارزه با سن گندم در این دو مرحله قبلا به این صورت بود که ما برای سن مادر یک مبارزه انجام میدادیم. این مبارزه شیمیایی با سمومی بود، اصطلاح ما میگیم امولسیون و ناپایدار، مصادف میشد با باد و باران و مسائل جوی و عملا مبارزه شیمیایی با سن مادر موفق نبود. اون مورتالیتی، اون کشندگی، آنچه که ما به اصطلاح باید راندمان سنباشی میگرفتیم به دلایل اقلیمی، باد، باران و خیلی مسائل، اصلا رفتار سن مادر، رفتار سن مادر بیشتر در خاک، خاکزیه، تکون میخوری میفته پایین و بعد دوباره میاد بالا تغذیه میکنه. اون پنهان کاریایی که داره. مبارزه با سن مادر به دلیل تکنولوژی مبارزه و سموم موفق نبود و به ناچار چه زمانی که دولت مسئول مبارزه بود، چه زمانی که زاره میخواست انجام بده، عملا مبارزه میرسید به پوره ها. دیگه پوره ها روی خوشه ها بودن، معلوم بودن، تراکم بالا بود و ما باید مبارزه میکرد. این مبارزه در قالب مناطق موقعی بود که دیگه سن خسارت خودشو زده بود. اون خسارتی که ما نگرانشیم این سن زدگی اتفاق میافتاد. حالا ما به قول من میگفتم سن کشی میکنیم. عرضم به حضور شما که من در سالهای پایانی خدمت در اواخر 80 و اوائل 90 پروژه تحقیقاتی جامعه داشتم راجع به بیو اکولوژی و رفتارشناسی سن مادر. در اونجا متوجه شدم که کلید کار ما اینجاست، یعنی پتانسیل زیستی آفت سن مادر در مزرعه. ما اگه کاری قراره بکنیم با سن مادره. این نه اینکه حرف نوعی بود، تکنیک و استراتژی نوعی بود، یک نگاه نوینی بود که ما بیاییم و زوم کنیم، تمرکز کنیم که سن در مرحله سن مادر کنترل کنیم. نذاریم جمعیت قالب بیفته روی پوره ها. خب